اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تتمه فصل 12 که راجع به علت احتیاج ممکن به واجب سخن به میان آمد، چند سوال مطرح شد. سوال اول این است که همون اشکال هایی که درباره حدوث یا امکان ماهوی هست، درباره امکان فقری هم هست. زیرا امکان فقری در ممکن نمیتواند علت حاجت باشد. چرا؟ چون فقر وجودی در ممکن احتیاج به علت ندارد، چون عین همون ممکن است و ذاتی اوست. وقتی ذاتی شد محتاج به علت نیست. اونگاه این سوال مطرح است، همونطوری که احتیاج برای ممکن معلل به علت وجودی و ثبوتی نیست، معلل به دلیل اثباتی هم نیست، چون ثبوت ذات ثبوت ذاتی شی برای خود شی بیان ثبوت است و چون بیان ثبوت است احتیاج به دلیل اثباتی ندارد. پاسخ این سوال این است که بین ثبوت و اثبات فرق است. ممکن است یک چیزی بیان ثبوت باشد اما بیان اثبات نباشد. ذاتی برای ذات احتیاج به علت خارج ندارد، اما برای اینکه ما ثابت بکنیم این شی ذاتی و اوست، دلیل طلب می کند. البته اگر ثابت شد که مثلا الف ذاتی باست، احتیاج به دلیل ندارد. اما برای اینکه ثابت بشود الف ذاتی باست، این اثبات می خواهد. پس ممکن است یه شیعی علت ثبوتی نخواهد ولی علت اثباتی بخواهد. علت ثبوتی نمیخواهد برای که جزء شی است. وقتی جزء شی شد، ذاتی شی شد، همون مبدعی که باعث تحقق این شی است، تحقق اجزاء او را هم تضمین میکند. ولی از کجا برای ما ثابت بشود که فلون شی جزء الف است؟ پس ممکن است یه شیعی واقعا علت نخواهد اما در مقام اثبات علت طلب بکند، یعنی ثبوتش بی نیاز باشد ولی اثباتش محتاج. پس اگر یک شیعی مرکب از دو جز بود و یک مبدعی اون مرکب را ایجاد کرد، اجزای اون مرکب که ذاتی و مرکبن به وسیله همون علت یقینا یافت می شود. اما برای دیگران بخواهد ثابت بشود که این شیع جزء و ذات اون هست، علت طلب میکند. پس یک شی ممکن است که ثبوتاً علت نخواهد، یعنی علت جدا نخواهد، ولی اثباتاً علت جدا بخواهد. سوال دیگر این است که بر فرض جواز که بتوان برای، یعنی ما با یک دلیلی ذاتی شی را برای شی ثابت بکنیم، علت ثبوتی بهش بدیم، اما بگیم این شی ذاتی او هست. مثلا ما با دلیل ثابت بکنیم که ناطق ذاتی انسان است، این اثبات پذیر است. اما با یک دلیلی، یعنی ما با یک علتی ناطقیت را به انسان، اسم انسان میخوام بدیم. بله. برهان لم همین است که برهان لم کارش مقام ثبوت است. نه، بله، برهان لم این است که علت شی رو بیان میکند. اگر علت شی رو بیان میکند، شی علت نخواهد، برهان پذیر نیست. مثلا ما با دلیل لمی ثابت بکنیم که انسان ناطق است، این نمیتوانیم. اما با شواهد و علائم میتوان ثابت کرد که انسان ناطق است، که پی به ذاتیات شداریم. الان ما نمیدانیم که فلون دارو این ذره رو دارد، این جز در او تعبیه شده است یا نه. در موقع آزمایش میفهمیم که این اثر رو دارد، پس پی بردیم که فلون دارو این ترکیب رو هم دارد. ما نمیدانیم فلون گوهر معدنی این ترکیب را دارد یا نه، این جزء را دارد یا نه. در هنگام آزمایش پی میبریم که این جزء را دارد. این آزمایش این جز را به او نداده است، بلکه ثابت کرده است که او دارای چنین جزئی هست، که در مقام اثبات ما نیازی به آزمون داریم، نه در مقام ثبوت. ما با برهان اینی، برهان اینی یعنی از احد المتلازمه این پی میبریم به متلازمه دیگر، چون این اثر هست و هر جا این اثر هست اون مؤثرم هست، پس این مؤثر جزء اون شی هست. هر جا مثلا آب باشد این اثر هست، و هر جا این اثر باشد اون ذره به اون جزء باید در اون شی راه داشته باشد. پس هر جا آب هست مثلا اکسیژن هست یا هیدروژن هست، اینجور استدلال. ما پی میبریم که این ذات رو او دارد، نه اینکه باید داشته باشد. برهان لم علت دادن خواهد بود، علت ثبوت است. ولوکانه ناقصه که علت ثبوت یک شی برای شی دیگر را برهان لم تعمیم میکند. با اینجا برهان لم قامل نمیشود. ما با آثار و از راه برهان این پی میبریم که فلون مرکب این جزء را دارد، از این جهت است. بنابراین الان همه این گوهرهای معدنی هر کدام مرکب از اجزای خاص خودشون از ذاتی خودشون است، ولی برای اینکه روشن بشود ذرات این چیست و اجزای ذاتی این چیست، این رو در آزمون به آزمون حل میکنن. بعد از راه علائم پی میبرن که فرون اثر از این گوهر معدنی ساخته است. بعد استدلال میکنن، میگن هر گوهری که این اثر رو دارد باید اون جزء را یقینا داشته باشد، یقینا اون گوهر این جزء را دارا خواهد بود. اما سوال دوم، بر فرض جواز که ما بتوانیم مثلا احتیاج را اثبات بکنیم، فقر را به عنوان حد وسط قرار دادن برای اثبات احتیاج در موجه مسائل مطلوب خواهد بود، چون احتیاج عین فقر است، و برای اثبات احتیاج به توسط فقر و اثبات احتیاج به توسط فقر، اثبات اون به توسط خود احتیاج لازم می آید، پس بنابراین این میشه مسائل مطلوب. در حکمت متعالیه که نمی آین از راه فقر احتیاج ثابت بکنن، که میگویند که وجود یا قائم به ذات است یا نه. اگه قائم به ذات نبود دلیل میخواهد، علت میخواهد. اگر قائم به ذات نبود فقر عین ذاتی است، منتها در مقام اثبات ممکن است یک قضیه روشنتر از قضیه دیگر باشد، یا یک مفهوم روشنتر از مفهوم دیگر باشد. مثلا مفهوم وجود روشنتر از مفهوم فقر است، مفهوم موجود روشنتر از مفهوم فقیر است، چه اینکه مفهوم واجب روشنتر از مفهوم غنی است. ما که در واجب میگویم او غنی است، این چه نیست که از چیزی پی به چیزی دیگر برده باشیم، این دوتا مفهوم ملازم همان. مستقل غنی خواهد بود، استقلال غنا خواهد داشت، رابط فقیر خواهد بود. اینا مفهومن یکی روشن است دیگری روشنتر، ولی مصداقن عین همان. ما در بحث های مفهومی اگر از یه مفهوم روشنتری به مفهوم روشن یا پیچیده پی بردیم، این مسار مطلوب نیست. میگه موجود، هر موجودی که دارای وجود است، اون وجود یا قائم به ذات است یا نه. اگر قائم به ذات نبود محتاج به غیر است. این قائم به ذات نیست یعنی رابط است، و این رابط است یعنی فقر است نه فقیر. ما از فقر او پی به احتیاج رو نیم داریم تا بشه مساوی مطلوب یا دور مثال داریم، از این که این قائم به ذات نیست پی میبریم که محتاج است، که کل ما لا یکون مستقلا فهو محتاج الالغیر، کل رابطن فهو محتاج الالغیر. بعد بگیم حاضر موجود و فقیر. اما مشابه این در اون دو سؤالی که درباره حدوث هست، که همون اشکالایی که برای حدوث گفته شد برای وجود هست، اون اشکال هم وارد نیست. در
سوال علت حاجت وجوده، یه دنیا علت حاجت حدود زمانی جده مشروعی نظرشون که علت حاجت امکان ذاتیه. سر متعلم در حکمت متعلم فرمان که علت حاجت
نمیگن علت حاجت فقره، که میگن به این که بل میگن به این که فقر علت نمیخواهد، نه اینکه علت میخواهد منتها علتش چیز دیگر است. برای اینکه اگر این ذات عین الفقر بود و عین الحاجه بود، این محتاجی نیست که ما از علت حاجت سوال بکنیم، این حاجت است. دیگران میگوین این شی حادث است، میگیم علت حدوثش چیست، یا محتاج است میگیم علت حاجتش چیست. حکمت متعالیه نمیگوید ما سوای واجب محتاج است تا کی سوال بکند که محتاج، یعنی شیء اون ثبت له الحاجه، وقت بپرسیم به چه دلیل حاجت بر او ثابت است. میگن ما سوای واجب حاجت است، حاجت هم که لا یسأل عما زاده. یکی از مراتب بحث دیگه بله، یعنی ما اصل بحث محفوظ است که این محتاج به مبدأ است، منتها محتاج مبدأ است نه برای آن است که شیء اون ثبت له الحاجه، بلکه عین الحاجت است. چون هر مشتقی، هر مبدأی ذاتاً بر خودش سابق است، دیگران به وسیله اون مبدأ مصداق اون مشتق قرار می گیرند. یعنی هر بیازی ذاتاً ابیض است، هر جسم وسیله بیاز ابیض است، هر فقیری به وسیله فقر فقیر است، خود فقر فقیر است به ذات. دیگران اصل مسئله را پی بردن که ما سوای خدا به خدا محتاج است، اما به این راه نرسیدن که ما سوای خدا چون حاجت است غنی طلب میکند، بلکه گفتن چون محتاج است. چه این که مشابه این را درباره واجب تعالی مثل اشعار مبتلا شدن، گفتن واجب تعالی غنی است، یعنی ذاتون ثبت حال غنا. اونا در خود واجب هم نتوانستن تعقل کنن که ممکن است ذات عین وصف باشد، او عین الغنا باشد، اونجا فرقی بین غنی و غنا نیست. لذا یا غالب نیابت شدن یا غالب زیادی صفات بر ذات شدن و مانند آن. اما این که میگوید کمال اخلاص نفی صفات آن، این درباره ماسوا هم میگوید، میگوید کمال شناخت ماسوا هم این است که صفات ذات نفی بکنی، بگوی نگویی که این عالم ذاتی ثبت له الفقر. کمال توحید در این است که صفات ماسوا را از صفات نفی بکنی، اونجا هم غالب وحدت صفات و ذات باشی، بگی عالم عین فقر است. این بیان نورانی از سید شهدا سلام الله در دعای عرفه، الهی من تکون و حقائقه دعاوی فکیف لا تکون و دعاویه دعاوی، الهی من کند محاسنه مساوی فکیف لا تکون و مساویه مساوی، همین حرف هاست. یعنی همونطوری که درباره واجب تعالی کمال اخلاص نفی صفات است، یعنی زائد بر ذات را نفی بکنید بگید او عین العلم است، درباره ماسوا هم به شرح زن کمال اخلاص در این است که اوصاف را و اوصاف سلبی را برای اونها زائد بر ذات ندارید، نگید عالم ذاتی ثبت حلال فرق. اینجا اگه گفتید عالم ذاتی ثبت حلال فرق، بر مقام ذات به او غنا دادید. چه این که اگر درباره واجب گفتید ذاتون ثبت حلال غنا، در مقام ذات به او فرق دادید. یعنی اگه گفتید واجب ذاتون ثبت حلال غنا، این غنا را زائد بر ذات گرفتید، او در مقام ذات به غنا ندارد، میشه فقر. درباره ماسوا اگر کسی گفت ذاتون ثبت له الفقر، فقر خارج از محدود ذات بود، در محدود ذات لاغل غناست. پس کمال اخلاص این است که صفات را چه درباره واجب عین ذات بدانیم، چه درباره ممکن عین ذات بدانیم. کمال توحید در این است که کمال در واجب عین ذات باشد و فقر در ممکن عین ذات.
خب از آیه شریفه هم که منصوبه را به دور یتیمه تعبیر کرد.
خب درست است، اون فقر هم همین است، ولی منظور من است که در مقام ذات چطور گاهی وجود است گاهی عدم، همون طوری که افعال قیام و قعود دارد، حرکت و سکون دارد، نطق و سکوت دارد، اصل هستی شمع العطا علی الانسان هی نمرد ده لم یکن شیئا مذکورا. بسیار خوب، پس اگر به خود او اسناد دادیم میشه از باب جلال میزاب. قیام و قعودش هم مال او نیست، به حول الله تعالی و قوته یقوم و یقعد. این که تنها مربوط به نماز نیست و تنها مربوط به نمازگزار نیست و تنها مربوط به انسان هم نیست، یعنی از سه مرحله که بگذریم قهرن خواهیم گفت که ما سبر الله به حوله و یقوم و به حوله و تعالی یقوم و یقعد. یعنی خود انسان خیال میکند که این به حول الله تعالی و قوم و اقعد، یعنی این رکوع سجود من به حول خداست. نه، خارج نماز هم همینطور است، بلکه در مقام ذات هم همینطور است، بلکه کل ما سوا اینطور است که به حول الله تعالی و قوته یقوم کل شیء و یقعد یوجد کل شیء و ینعد. خب متلازمین است دیگر، هازا رابطون و کل رابطن فله مستقل فهازا رابطو له مستقل، این دو تا مفهوم متلازمه. هازا رابطون، یا ما بگوییم هازا رابطن و کل رابطن فله مستقل، یا هازا فقیرن و کل فقیرن فله غنی، اینها متلازم همن. یعنی موجود بودن این برای ما روشنتر از فقیر بودن اوست. از این مفهوم روشنی به مفهوم روشنتری به مفهوم روشن تعیین بریم، بعد میگوییم که فقیر با له الغنی متلازمن. اون چه که ملازمه یکدیگر است این است که کل ما له غنی فهو فقیر، کل ما کل فقیر فله غنی، این دو تا مفهوم با هم ملازمن. مثل این کل مؤلف فله مؤلف، این دو تا مفهوم با هم متلازمن. اونگاه وقتی متلازم شد ما از عهد المتلازمین پی متلازم دیگر بریم، این همون برهان این نیست که حق است، یعنی از عهد المتلازمین پی ملازم دیگر بریم. اما اون چه در این صفحه مرقوم فرمودن، اگر کسی بگوید فقر سر حاجت معلول است چون فقر مفهومی جز حاجت ندارد، در حقیقت گفته است که سر حاجت معلول حاجت شیء است. نه، فقر سر حاجت نیست، همون ربط بودن سر فقر است. چون فقیر است بین فقیر و غنی داشتن تلازم است، ما از فقر او پی به حاجت نمیبریم، که ما از فقر او به اینکه غنی دارد پیمبریم. نه این چون فقیر است پس محتاج است، بلکه چون فقیر است غنی دارد، کل فقیرن فله غنی. بنابراین اگر موجود غنی بود دیگه مستقل است، و اگر موجود فقیر بود غنی دارد، بین فقیر و له الغنی تلازم است، کل فقیرن فله الغنی و کل ما له القنی فهو فقیر، کل رابطن فله مستقل و کل مستقل کل ما له مستقلون فهو رابط. قهرن اون سخنی که مرحوم شیخ الرئیس امثال اونها فرمودن این سخن متوسط است و سخن نهایی همین است که حکمت متعالی تبیین کرده است. منتها در بحث های مفهومی حکمت مشاب و مانند آن راهگشا هستند، برای اینکه این بحث های ربط و استقلال، رابط و مستقل و فقیر و غنا، این درباره وجود مطرح است، و اما بحث های امکان ماهوی این مسئله عدم را هم تعمیل می کند، برای اینکه می گوید ممکن در وجود عدم محتاج است. بحث های عدمی هم که به ضروره در فلسفه راه دارد با امکان ماهوی کاملا قابل تأمین است، برای اینکه اگر یه چیزی ممکن شد در هر دو طرف محتاج است، و اما اگر بحث مستقل و رابط شد مستقیما در باره خود وجود است، در باره عدم اصلا نیست، ما عدم رابط و امثال ذلک نخواهیم داشت. کل موجودن فهو اما مستقل و اما رابط، اگر رابط شد فله مستقل، اونگاه بحث عدم با تکلف باید تأمین بشود. ولی اگر بحث های مفهومی که مشائین تر کردن طی بشود، میگوییم مثلا فلون ماهیت ممکن است، هر ممکنی در وجود عدم نسبت وجود عدم شلو لا ضروری است، در وجود محتاج است، در عدم محتاج است. اگر بخواد معدوم بشه محتاج است به عدم علت، و اگر بخواد موجود بشود محتاج است به وجود علت. اون بحث‌های مفهومی روشن‌تر هست، ولی حکمت متعالی حرف نهایی رو زده و درباره وجود و منتها درباره عدم اصلا چون بحث علت نیست و خودش رو بی‌نیاز می‌بینه. نه کل و غنی رابطن فلهو مستقل، اینو متلازمن. چرا دیگه؟ نه عکسش که کبرا مستقل نبود، که کل رابطن فلهو مستقل، کبرا لهو مستقل است، یعنی کبرا جمله است. بعد میگیم کل ما لهو مستقل فهو رابط، نه کل مستقل فهو رابط. چون چرا وقتی که بحث علت معلول با وجود رابط تعمیل می شود دیگه؟ خیلی از مباحث چهره بحث رو تغییر می دهد. نه خب در حکمت متعالیه حرفها بر اساس مشاء شروع می شه، بر اساس حکمت متعالیه ختم می شه. این متوسط الورود است و منتهی الخروج، این چنین است. خب حالا باز اگه مسائل دیگر مربوط به فصل 12 است ممکنه بعد مطرح بشه. اما فصل 13 هم که بخواست خودش شروع میشه، عنوان بحث این است که فی ان البسیط الذی لا ترکه فی اصلا لا یکون علتا لشیئین بینهما معیت بالتبع. جایگاه این بحث در فلسفه باید مشخص بشه. این هم در امور عامه راه دارد، هم در الهیات مناخس. این هم قاعده معروف الواحد لا یستر منه الا الواحد است. در امور عامه در الهیات مطرح است، چون که در بحث علت و معلول که از مباحث امور عامه است تر شد، و در الهیات معنا الاخص مطرح است، برای اینکه واجب تعالی بسیط الحقیقه است و واحد محض است. در بحث اینکه این عالم چگونه از واجب ساده شده است، اونجا قاعده الواحد با همه شؤون و شعبش مطرح شد. این تکرار نظیر آن است که در بحث‌های امور عامه گاهی می‌گن الموجوده ما واجبان و اما ممکن. بحث‌های مربوط به امکان و ممکن را مبسوطاً در امور عامه ذکر می‌کنند، بحث‌های مربوط به واجب را مختصری در امور عامه ذکر می‌کنند، مفصلش در الهیات مناخس. واجب یعنی چه؟ توحید واجب و مانند اون را در الهیات هم ثابت می‌کنند. تفسیرش رو و تحقیق نهاییش رو به امور عامه واگذار بکنه. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است. این هم در امور عامه است، هم در الهیات مناخس. بحث قاعده الواحد هم به شرحی زد. این قاعده الواحد بحثش تو امور عامه است، یعنی جز مباحث امور عامه است. برای اینکه الموجود اما علتون و اما معلول، یا این فی الوجود علتن و معلولا، بعد علت تقسیم می شود به فاعل و غایت و ماده و صورت، بعد علت و فاعلی هم تقسیم می شود به واحد و کثیر و بسیط و مرکب. بعد میگن علت فاعلی واحد بیش از یک معلول ندارد، یا علت فاعلی بسیط بیش از یک معلول نخواهد داشت، معلولش بسیط است و مرکب است. اونگاه همین معنا را در الهیات و المعنا الاخص پیاده می کند. منتها چون ثمره عملی این مسئله به الهیات من اخص تماس نزدیک دارد، بحث مهم قاعده الواحد را مرحوم سید متعلین در بحث فیض واجب مطرح کردن، یعنی جلد 7 اسفار. اینجا به صورت اساره و اجمال گذروندن. این جایگاه بحث در فلسفه پس هم در قاعده امور عامه راه دارد، هم در الهیات من اخص. مطلب دوم آن است که برای اینکه انسجام بحث محفوظ باشد، باید بگوییم که واحد لا یستر عنه الکثیر، بسیط لا یستر عنه المرکب، که از طرف معلول ما کثرت را و در طرف علت بساطت را ذکر نکنیم که این ناهماهنگی پدید بیاید. اگر ما علت رو گفتیم بسیط، معلول رو باید بگیم مرکب. اگه علت رو گفتیم واحد، معلول رو باید بگیم کثیر. بگویم الواحد لا یستر عنه اکثر من واحد، یا البسیط لا یستر عنه مرکب، اینجور. نه در همه اقسام علت میاد، از جهت که این به عروم آن برگوده است، مونده ثمر عملیش در الهیات بالاخص ظهور میکنه. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمودن البسیط تو الذی لا ترکیبی فیه، این لا یکون علتا لشیئین معهم بینهما بالتبع. قبل از ورود در مسئله باید مبادی تصوری این بحث خوب مشخص بشه که منظور از بسیط چیست، منظور از صدور چیست، منظور از معیت به تبع چیست. منظور از بسیط آن است که به هیچ کدام از این اقسام ششگانه ترکیب مرکب نباشد. حالا قسم دیگری از ترکیب هست که به اون قسم ممکنه مرکب باشد، اون عیب ندارد، چون ترکیب گاهی از ماده به صورت است. شیعی که مرکب از ماده به صورت است بسیط نیست، یا مرکب از ماده موضوع و عرض است. اگر چیزی مرکب از موضوع و عرض بود این بسیط نیست، یا مرکب از اجزا مقداری است نظیر نصف و ثلث و ربع، خواه در کم متصل خواه در کم منفصل که اجزای مقداری دارد. اگر چیزی اجزای مقداری داشت، نصف و ثلث و ربع داشت، چه کسره چه کم متصل چه کم منفصل، این دیگه بسیط نیست. گاهی ممکن است شیئی مرکب از جنس و فصل باشد که این جنس و فصل مایه ترکیب است. خب اگه ماده و صورت بود، یا موضوع عرض بود، یا اجزای مقداری بود، یا جنس و فصل بود، هر کدام از اینها چهارگانه میشه مرکب. یا نه ترکیب شیمیایی دارد که اینا ماده و صورت نیستن، جنس و فصل نیستن، اما ذراتی هستند که یک واحد را تشکیل میدن، مثل آب که مرکب از دو جزء است. اینها هیچ کدام ماده و صورت نیست، بلکه هر کدام مادن و یه صورتی روی اینها میآید. میگن یک جزءش اکسیژن است، جزء دیگرش هیدروژن. اینها هیچ کدوم ماده و صورت نیستن، صورت مایه رو اینها می آید. ولی اینها هر نه اینها هر دو ماده ثانیان، منتها ماده زیاد است. یه وقت است ما میگیم این آب از جهت صورت مایه اثر داره، از جهت مادی اثر داره، این میشه قسم اول، هر که ماده و صورت است. یه وقت است میگیم نه خصوص ماده او، ولی خصوص ماده او منظور ماده ثانیه است، ماده ثانیه او هم مرکب است، ماده ثانی او هم مرکب. این پنجمی. ششمی میمونه ترکیب از وجود و ماهیت. یک شیء در این حال که مثلا نوع بسیط است، جنس و فصل ندارد، ولی چون ماهیت دارد، امر ماهوی است، به ممکن است زوج ترکیبی است، له ماهیت هم وجود. خب هر کدام از این مرکبات ششگانه ممکن است که چون مرکب است بیش از یک جزء، هر جزء این منشأ اثر باشه، منتها اثر و کل شیء به حسبه. اگر ما جنس و فصل بود آثار مفهومی دارن، اگر عرض بود آثار عرضی دارن، اگر جوهر بودن ممکنه آثار جوهری یا آثار عرضی داشته باشن، اگر ماهیت بودن اثر ماهوی دارن، اگر وجود بودن اثر وجودی دارن. بالاخره اگر چیزی به یکی از انها ششگان مرکب بود، ممکن است از هر جزئی اثر خاصی تراوش بکند، منتها یا مفهومی یا وجودی یا ماهوی مانند. قسم هفتم ترکیب از اطلاق و تقیید است که او خارج از بحث است. اینجا ترکیب از اطلاق و تقیید این است که مثلا ما گفتیم صادر اول بر فرض چون موجود است ممکن، کل ممکنه زوج و ترکیبی، فلهو ماهیتون وجود. حالا ماهیتش رو بحث نمی کنیم، خود وجودش باز مرکب است، برای اینکه اون مقدار رو که دارد دارد، اون مقدار رو که ندارد فاقد است، نسبت اون مقید است به شر و تراکیب. همین ترکیب از وجود آدم است. از این قسم هفته هم که رهایی یافتیم، میرسیم به بسیط الحقیقی که واجب تعالی است، که او هیچ قسم از اقسام تراکیب هفتگانه رو ندارد. اون در بحثی بس اگر ما قاعده داشتیم در بانوان بسیط الحقیقه خواستیم بگوییم کل الاشیاء و لیسه به شئ منها، اون یه مصداق دارد، اون واجب است. ولی قاعده الواحد یا قاعده البسیط این عام است، چه واجب چه ممکن. و از طرفی ما وقتی که مرکب در عالم داریم بسیط هم یقینا خواهیم داشت، چون مرکب رو بساید می سازن، چون که اگر کثیر داشتیم واحد یقینا داریم، چون کثیر رو واحدها می سازن. اگه ما واحد نداشته باشیم کثیر هم نداریم، بسیط نداشته باشیم مرکب هم نداریم، پس ما یقینا بسیط داریم و یقینا واحد هم در عالم داریم. منتهی این واحد جزء یک کثیر است، این بسیط جزء یک مرکب است. ممکن نیست در عالم ما بسیط نداشته باشیم، هر چی باشه مرکب. انکار بسیط مستلزم انکار مرکب است، چون که انکار واحد ممکن مستلزم انکار کثرت است، چون که انکار وحدت عددی مستلزم کثرت عددی است. بله؟
یک جزء بسیط در یک مرکب بسیط از جمعی.
بله بسیط، چون اگر شیئی بسیط باشد از جهتی، مرکب باشد از جهتی، از اون جهتی که مرکب هست ممکنه دو اثر داشته باشد، بلو دوتا مفهوم، بلو دوتا مفهوم، بلو دوتا ماهیت اثر داشته باشد، نه انتزاع بشود. نه در مود نه نه وحدتی وحدتش حقیقی است، یعنی این بسیط الحقیقه نیست، این دارای 5 جزء است، این 5 جزء 5 تا هر کدوم بسیطن دیگه، ولی اینها هیچ کدام از اینا بسیط الحقیقه نیستن، چون بسیط الحقیقه باید اون ترکیب هفتمی رو نداشته باشه، مرکب از وجدان و فقدان نباشه که شرط ترکیبه، این هفتمی رو داره. خب بنابراین این قانون که در امور عامه مطرح است مصادیق فراوانی تو عالم داره، برخلاف بسیط الحقیقه که بیش از یک مستاق نداره. البته اونم یه بحث فلسفی است، قانون کلی است، منتها بیش از یک مستاق ندارد. مثل
اینکه
چون حالا در ترکیب جنس و در تحلیل عقلی اگر وجود ذهنی وجود در نشأه علم یک جنس علت شد برای یه مفهومی و فصل شد علت شد برای یه مفهومی، اون وقت نمیشود گفت به این که این شی در همون آلای مفهومیت که وجود ذهنی رو با هم بدن علت است. بسیار خوب،
اونجایی که اصلا
این شیء خارجی که بسیار خوب همراهی دارد بیگانه است.
بله
بله این همراهی دارد که بیگانه است. بله مثلا فرض این شیء در خارج وجودش بسیط است، همراهانی دارن، اونا خارج ناظرن، تماشاچی صحنه علیتن، اونا البته خارجن. در بحثی که ما معل عله علت نیست، مثل که ما معل معلول معلول نیست، اینا تماشاچین خارج از بحثن. اما اگر ما گفتیم که یک شی نمیتواند منشأ چند شی باشه، بعد بگن که نه فلون شی ماده و صورت ندارد ولی ما منشأ دو تا مفهوم است، چه خواهیم گفت؟ جوابش اینه که نه، این جنس داره فصل داره، جنسش منشأ یه مفهوم است و فصلش منشأ یه مفهوم دیگه. اگه ما علیت رو بردیم حتی در وعای علم منشأیت دادیم نه انتزاع، بعد میگیم اونجا یه مفهوم داره به نام جنس، منشأ یه مفهوم خاص است، یه مفهومی داره به نام فصل، منشأ یه مفهوم خاص است. بعد فصل هم باز تحلیل میکنیم، فصل غریب و بعید و ابعد و اقرب، جنس هم غریب و بعید و اقرب و ابعد. اگر یه وقتی ما دیدیم منشأ چند تا مفهوم شدن، بریم تا اون نقطه آغازین ببینیم که این که چند تا مفهوم به ما داد چون بسیط است چند تا مفهوم داد یا نه خودش دارای جنس غریب و بعید و سافل و اسفل و عالی و اعلی است. بله تو ذهن، خب در وعایی که علیت داشت مرکب بود، در وعایی که بسیط است با نمیده اصلا، در خارج چیز ما نمیده، اونجایی که میده مرکب است. خب این خارج رو که ما میگیم، ما در حال که اشاره میکنیم به اون معلوم به ذات ما اشاره میکنیم، نه معلوم به عرض. بله بله، اما وقتی ما رو انتظار بکنیم از اون معلوم به ذات ما انتظار میکنیم، یعنی رو تصور میکنیم بعد از اون انتظار میکنیم. معلوم به ذات ما از اون وجود خارجی انتظار شد که یکیه، و ما از اون یکی از یکی بیش از یکی چیز انتظار نمیکنیم.
اون
معلوم به ذات ما یه چیزه، از همون یه چیز یه چیز انتظار میکنیم. در کنار معلوم به ذات یه معلوم به ذات دیگه داریم، از اون چیز دیگه انتظار میکنیم. اگر علیت باشه نه انتزاع محض، انتزاع محض حتی در بسیط الحقیقه هم این چیز نیست. اونجا ممکن است مفاهیم کثیره‌ای بر ذات واحد من حیثیت واحد صدق کند، چون علیت نیست. اما اگر علیت بود، شیء واحد بسیط من جهت واحد مصدر بیش از یکی نخواهد بود. اما انتزاع اگر شد، ممکن است ما مفاهیم زیادی رو از بسیط به معنه و بسیط رو انتزاع بکنیم. خب نه، همون جهات ترکیب از اوصاف دیگه. جهات اگر شد، بعضی جوهر هم بعضی عرض میشه، ترکیب از موضوع عرض، همه عرضی هن یه موضوعی دارن، باز ترکیب از موضوع عرض است. اگر همه ذاتی هن میشه یا ماده و صورت، یا جنس و فصل، یا موادی که زیر بنای صورت عام هن. جهات یعنی مفهوم دیگه، جهات متعدد نخواهد بود، چون واجب وجود به ذات واجب وجود به جمیع جهات است. جزا بسیط الحقیقه است، بسیط الحقیقه تنها یه مصداق دارد، ولی بحث فلسفی ضرور بیش از یک مصداق نداشته باشد، چون بحث قانون کلی است. خب منظور از بسیط این است، منظور که به هیچ نفع ترکیب نداشته باشد. منظور از معیت به طب آن است که دو چیز باشند در عرض هم یک، طولی نباشند در عرض هم باشند، و هر دو ضرورت بالقیاس داشته باشه نسبت به شیء خاصی. پس بنابراین اگر بسیط علت شد برای چند چیزی که نه در طول هم بودن نه در عرض هم، این خارج از بحث است. چرا؟ چون اونا معیت به طب ندارن. که معیت به طب آن است که دو شیء در عرض هم باشن و ضرورت بالقیاس داشته باشن، هیچ تقدم و تأخری هم بین اونا نباشد، اما دو باشن ها، نه اینکه جامعه داشته باشن، واقعا دو شی باشن. اگه جامعه داشته باشن و اون جامعه صادر شده باشد، نه خصوصیت و فردی، او از وقت خارج است. خب پس یک شیئی که بسیط است از جمعی جهات یاد شده، یعنی جهات ششگانه مذکور، این بخواهد علت باشد، مصدر باشد برای دو چیزی که اینا جامعه ندارن. چون اگه جامعه داشته باشن، اون جامعه در حقیقت صادر شده است، نه خصوصیت های فردی. دو چیز باشن، واقعا دو شی باشن، معیت به طب داشته باشن، چنین چیزی محال است. این مدعا چرا بعد هست؟ بله این ششومی بود. نه اون هفتمی رو واجب ندارن. هفتمی آن است که ترکیب از اطلاع و تقیید. مثلا ما گفتیم صادر اول چون ممکن است، کل ممکن است زوج و ترکیبی له و ماهی ندارد. بله هست، بله بله، اون مصداق بسیط الحقیقه هم هست. همه این ها مصداق هم دیگر، تمام این ها قاعده افسار الواحد میشن دیگر. بله ما بله بله بسیار خوب، ما با وجود ماهیتش که مراجعه کردیم، کل ممکنه زوج و ترکیبی له ماهیت وجود، اما ماهیتش دیگه مرکب از وجود ماهیت نیست، وجودش دیگه مرکب از وجود ماهیت نیست. پس وجودش وجود است، ماهیتش وجود ماهیت. پس ماهیتش بسیط است، وجودش بسیط، این دو تا بسیطن. اگر وجود اثر داشت و ماهیت اثر داشت، دو تا بسیطن، دو تا اثر دارن، اب نداره. خب اما منظور از این مصدریت هم مصدریت اضافی نیست، مصدریت حقیقی است. یعنی واقعا یه شیئی علت صدور شیئی دیگر باشد. مفهوم علیت، مفهوم صدور، حتی مفهوم سنخیت، مفهوم خصوصیت، هیچ کدام از اینا مطرح نیستن. اگر گفته شد سنخیت، گفته شد علیت، گفته شد مستریت، اون واقع مستریت است که از اونها به عنوان مفاهیم ما تعبیر میکنیم. این فضای بحث، اینها مبادی تصوری بحث است. مرحوم خواجه دارد که اگر کسی این رو تصور بکنه، این قریب مربدی است، مشکل نظری نیست، تصدیق نظری نیست، تصدیق بدیهی است. اگر نظری هست تصورش بدیهی است. این رو مرحوم خواجه رضوان الله در شرح اشارات صفحه 97 جلد 3 طبع مصر ای رو دارن که فرم کهن نازل ها قریب و منر وضوح. اما مرحوم محقق داماد میرداماد رضوان الله در قبسات صفحه 351 میفرماد که من امهات الاصول العقلیه این است که ان الواحد به ما واحد لا یستور عنه من تلک الحیثیه الا واحد فلعل هذا الاصل، میفرماد که من فطریات العقل الصریح هست اذا کان القلب سلیما و القریحه غیر معوفه. اینها ادعای بداهت کردند، بعدی ها هم ادعای بداهت کردند. ما گفتن قضیه بدیهی است و اما تصور اطراف نظری است. بله بله، حالا اون عرض میکنیم در حکمت الاشراق طبع جدید صفحه 135 دارن، در متارها صفحه 385 دارن. اما وقتی که وحدت مشخص شد، هر که وحدت درجاتی داره، معلول وحدتش مطابق با علت اوست، ذل وحدت اوست. اگر اون وحدتش بسیط الحقیقه بود، همه عالم صدای نغمه اوست. همین است. بله بله بله، یک واحدم بیش نیست. این همه عکس می و رنگ مخالف شده بود، یک فروغ روح ساقی است. خدا رحمت کند. اینا رو میگفتن یار مخون زشعار الا غزل حافظ. الحمدلله.